Diyor zaten neydi mesela futbolun? Bismillahirrahmanirrahim. An Amir al-Mu'minin Ali aleyhisselam ve'lem ey buneyye men khalatel ulema'a zekura ve men khalatel enzala hakura. Yo vakara hakara. İn فرمایش حضرت علی علیه السلام از تحف العقول نقل میشه. بنیم اینجا مراد فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب بهشون میفرمایند که بدان ای پسر من خالت العلماء وقر، هر کس با علما هم نشینی کنه مخلوط بشه، یعنی همین هم نشینی کنه و رفت آمد داشته باشه. وقر متانت، بله نه وقره یا وقره یا وقوره، حالا اون ضبطشو نمیدونم، معلومه کسی که با علما هم نشینی کنه وقار و متانت و سنگینی پیدا میکنه، و کسی که با انزال، با زی زال، یعنی آدمای پست، آدمای رزل پست هم نشینی کنه حقیر میشه. یعنی نشون میده که شرافت و پستی یه شخص تو همنشینی خیلی تأثیر داره، برعکس همنشینی یک شخص تو شرافت و پستیش خیلی تأثیر داره. یکی خب با علما میپره، به اصطلاح ما با علما محشوره، حالا این برای محشور بگیم بهتره، با علما محشوره، خب اون متانت و وقارت معنوی علمی ادبی همه جورشو کسب میکنه، چون همنشین المصاحبت و مؤثره، مصاحبت تأثیر میذاره. علما خب فرض اینه که عالمن، جهت علمی، عملی، ادب همه کمالاتو سعی کردن که تحصیل کنن، لذا با اینا اگر همنشین انسان باشه سرایت میکنه. از اون طرف هم خب اونایی که با اراذل و اوباش میپرن، انزال دیگه آدمای پست دیگه، حالا معنیش عامه، حالا من تعبیر به اراذل و اوباش و بالاخره آدمای پست و آدمایی که نه از علم بهره‌ای دارن، نه از عمل بهره‌ای دارن، نه از ادب بهره‌ای دارن، این باعث حقارت و پستی شخصیت و نفس اون شخص میشه که این عمل را انجام میده. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی از عبارت جلسه قبل هست؟ ما چون عبارت رو نخوندیم، یعنی چون راحت بود، اگه سوال، اگرم یه جایشو نمیفهمید بفرمایید، هیچ خجالت نداره، ما حالا درست سری رد میشیم. حالا آقایان علما و فضلا هستن، ولی این دلیل نمیشه که سوالی نباشه. اولشون
بعد میگه که
این وفستانی حروف و منها عطف به اون فل اول دیگه، میگه منشأ استقلال در مثال اول که و قبر و حرب و لیس قرب قبر حرب قبر، و خود اجتماع کلماتی که کنار هم جمع شدن، و الا خود قبر خود قرب هیچ مشکلی به تنهایی نداره. وفستانی که امدح و امدح و باشه، خود قطع نظر از اجتماعشون خود امدح و استقلال داره، منتها به تنهایی مخالف فساد نیست. منشأ استقل عمده هم به حمزه و میم و دال ارتباط نداره، حروفی از این کلمه است که های جیمی و های دو چشم هست، به تنهایی مفید استقله. یه دونه دیگه بهش زمینه میشه، دو تا استقل به درجه میرسونه که ذوق خوشش نمیاد، میشه مخلل به فصاحت. پس در ثانی که عمده حمده و حروفی از یک کلمه سبب سنگینیه، منتها حروفی از کلمه اول یک کمی سنگین رو میفهمونه، حروفی از کلمه دوم بخش دیگری از سنگین رو تعمیم میکنه، با هم که جمع میشن مخلل به فساد میشن. و هو فی تکریر امده، و این در حقیقت میخواد هو ضمیرش برمیگرده به منشأ استقل در ثانی، چون این فستانی عطف به اون فل اوله، منشأ استقل در کلمه دوم که تو داری میگی حروف و منها، این منشأ استقل در کجاست، کجای کلمه، میگه فی تکریر امدخو، این منشأ استقل در دومی در تکریر امدخوه. که به خاطر حاوه. بعد عبارت بعدیش هم قرینه است، دون مجرد الجنبین الحا و الها، میگه این منشأ ثقلی که در مثال دوم مخل به فصاحته به خاطر تکرار این کلمه است، نه فقط به خاطر این که توی یک کلمه ها و ها جمع شده. چون تو قرآن داریم کلماتی که ها و ها با هم جمع شدن، ولی خب سنگین هست، ولی اون سنگینی نیست که مخل به فصاحت باشه و ذوق متنفر نیست ازش. این است بفهمم. حالا دعوه یه بند خدایی رو از موارد متعدد میشه به دست آورد. کجا داشتیم؟ من یادم نیست. یعنی چند مورد شما باید ببینید؟ 4-5 مورد. خب حالا دومی بالاخره بله ادخال. بله کلن علما دعوهشون هست استعمال مولد دیگه. حالا بعضی میگن استعمال مولد، یعنی این از همون غلط‌های مشهوریه که رخ داده که عرب فصیح الف لام بر غیر و سوا داخل نمی‌کنه. خود سیوطی هم حتی داره یه جا علا ذالک یه جا داره که ذالک سوا، یه همچین تعبیری داره که اونجا میگه ادخال و علا سوا غریب، غریبه، عرب معنوس نیست برش. عرب بر سوا و غیر الف لام داخل نمیکنه عرب فصیح، این استعمال مولدی میشه. این یه بعضی اینجوری گفتن، مشهورم همینه. یه دو مدام گفتن نه، غیر دو تا داریم، یه غیر به معنی همین غیر یعنی از اسماء متوغله در ابهامه، یه غیر به معنی مشتقی و اسم فاعلی به معنی مغایره. این جور غیرها چون به معنی مغایره مثل وفق، وفق هم غلط مشهوره دیگه، قبلا هم عرض کردم وفق به معنی موافق، یا عدل به معنی معادل، یا طبق به معنی مطابق. گاهی بعضی اسما سه حرفی هستند، به نظر جامد میان ولی معنی مشتقی داره. خود زوج به معنی مزاوجه دیگه، دو طرفی، زوج مزاوج متزاوج. این هم میگن غیر به معنی مغایره، چون به معنی مغایره ادخال الف لام برش تو این نوع غیرها اشکال نداره. این هم یه نظریه. نظریه سوم هم اینه که نه آقا، کی گفته الف لام بر غیر داخل نمیشه؟ تو بعضی تو اشعار فرزدق یا امرؤ القیس، فکر کنم امرؤ القیس باشه، پیدا کردن که الف لام داخل بر غیر شده. این هم سه نظریه، حالا هر کدوم دوست داشتین انتخاب کنید. سوال بعدی، قبر حربن دیگه. بله قرب اضافه شده به قبر، قبرم اضافه شده به حرب. قبرون اسم لیسا، قربه خبرش، لیسا قبرون هیچ قبری نیست، کجا؟ نزدیک قبر حرب. اینجوری میشه، نه نه همون مضاف، نزدیک قبر حرب. دو تا اضافه اتفاق افتاده. چرا؟ احتمال داره خبره. آها من عرض کردم که قربه خبره دیگه تفسیرشو ندادم. حالا قربه خبره یا به معنی مقاربه خودش خبره، یا ظرف با متعلقش خبره. این دیگه اینه که میفرمایید درسته. بعضی گفتن قربه ظرفه، یعنی لیس فی قرب قبر حربه. منظورم این بود که این بخش خبره، حالا خودش خبره یا با متعلقش، اون دیگه اختلاف. شما اون متناهن فستقل چی؟ اشتباه نوشته، متناهن مثل قازن، متناهی یا الف لام که نگرفته، در حالت رفعی میشه متناهن دیگه، مثل قازن. قاعده بلاغیه میخونیم بعدا، یه قاعده مسلمیه که بعدا میخونیم، بیشتر حالا میاد وسط مختصر مطرح میشه این قاعده، اونجا هم شاید بیشتر توضیح دادیم. یه قاعده بسیار به درد بخوره، مثلا این بلاغه تو قرآن حدیث فوق العاده به درد بخوره. مثلا تو آیه قرآن اختلاف کردن که ما لهم من شفیع یطاع، مشرکین و آدمای مجرمین روز قیامت شفیع دارن یا ندارن؟ یه دمیان ندارن، کی میخواد اینا شفاعت کنه؟ شفاعت بر آدم خوبی، آدم خوب کنه، آدمای بد شفاعت کنن که، اونم بد نه به معنی بدی یه ذره مثلا حالا شیعه باشه خورده شیشه به قول ما داشته باشه، اونا رو شفقت شفاعت مال اینا سی آدمای خیلی خوب باشه که شفاعت نمیخواد، خودش خوبه دیگه. نه مراد مجرمین و کافرین و مشرکین و اینا، اینا دیگه کسی اینا رو شفاعت نمیکنه. بعد آیه میفرماد مالهم من شفیع عنی و تا، برای اینها در روز قیامت شفیعی که اطاعت بشه نیست. یعنی چی؟ ظاهرش اینه که شفیع دارن، منتها شفیعاشون اطاعت و یعنی در حقیقت حرفشون پذیرفته نیست. اونجا بحث این قاعده اینجا خودش نشون میده که چجوری یه قضیه. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، کی میگه خدا گفته نماز نخون؟ تو کجا گفتی؟ گفت لا تقربوا الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشو. بابا نفی اومده به قید بعدش اومده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی نزدیک نشید، نه اینکه نزدیک نشید که نصفشو گرفته نصفش خراب کرد، مثلا اینجا حال دیگه. و انتم سکارا از اون فضله هایی که اگر از یاد نحوی بخواید به قضیه نگاه کنی بگی فضله است، یعنی بی خود رو بندازش دور دیگه کل نمازو میره کنار. اینا قاعداش خیلی ثمرات و برکات داره، اینا بعدن میاد. یه قاعده بسیار خوب و یعنی قابل بحثه و خیلی جالبه. بله این احتمال هست ولی خلاف ظاهره. گفتم اونو بعدن میاد، حالا اینا رو بحث میکنه. قالب از استعمالات عرب، اصلا یه چیز به عرب اساس نداره. تو فارسی شما هر وقت هر قیدی رو میارید، من گفتم نگفتم فلانی با ماشین سفید نیومد، فوری به ذهنت میاد که ماشین غیر سفید اومد. نه آقا من اون یه چیز دیگه از شما اصول خوندید، ببین بحثا چیزه، ما هم اصول خوندیم، اون قضیهش با این فهم میکنم. نه نه نه احسن، مفهوم مفهوم اونجایی رو میگن که اون طرفش، خب اون طرفش حکم داره، حکم برمیداره. من تو این جور امور ما بخوایم بگیم نفس به قید میخوره، نهایتش میشه که اون طرفش ساکته. خب وقتی ساکته دیگه سالب انتفاع موضوع نمیشه، چون دلیلی برش نداریم، یعنی لا به شرطه، یعنی ساکت اونجوری میشه. حالا اصولو بذارید، اصولم وارد تخصص اون بعد ربط بلاغت اصولی بس دیگه. خب نفرن کل تنافر متناهن فسق غیر دونه او. نه تفتازونی که میگفت شعر مخلی به فساحته، اینم همونو میگم میگفت. اگر اشکالتون تو اون وستانی دونه او، یعنی میخواید بگید تفتازونی میگفت یه مرتبه کمتر از ته سنگینیه، اینو میخواید بگید؟ نه خودش گفتی که قال الاستاذ حاضر تکریر محل جمع، هر دو یعنی حابه ها رو جمع کرده و تکرار کرده. خودش داره میگه حاضر تکریر محل جمع، حاضر تکریر اتفاق خیلی هم قشنگ گفته، نگاه کنید، نگفته حاضر تکریر ول جمع، گفته حاضر تکریر محل جمع، یعنی اصل اون خارجون ان حد اعتدال حاضر تکریر محل جمع. این ریشه شو بیان میکنه دونه کمتر از ثقله. چرا اشکال کردن که این با اون تنافی داره ولی نداره؟ به خاطر اینکه این جناب استاد ابن العمید، خب اینا منظورشون از نافرون کلت تنافر، یعنی نافرون ببینید نافر یعنی دور، اینی که تب خیلی خوشش نمیاد. حالا گاهی تب خوشش نمیاد باز چون خیلی سنگین مخل به فساحته، گاهی نه. این کلت تنافر رو برای این آورده که بگه عیب بگیره براش. بعضی چیزا نافر هستن کل و تنافر نیستن. نافرون کل و تنافر یعنی همون نافری که به فساحت ضربه بزنه. حالا نافرون کل و تنافر، گاهی نافرون کل و تنافر به نحو اعلا که میشه متناهن فسه، گاهی نافرون کل و تنافر به نحو مثلا یه اسفلی کم پایین تر، برای اینکه جمع بشه بینتون اینجوریه. مرادش اون نیست که میخواد بگه خیلی سخته، مثلا ته سنگینیه. اون موقع تفتازون گفت این ته سنگینی نیست، یه درجه پایین تره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بعدی تعقیده. عرض شد که فصاحت کلام باید ضعف تألیف نداشته باشه، تنافر کلمات هم نداشته باشه. آخرین امری که احتراز باید بشه ازش تو کلام تا فصیح بشه بحث تعقیده. تعقید از عقده میاد، عقده یعنی گره، اصلا عقده معنیش یعنی گره، عقد گره زدن، تعقید متعدیشه همون به معنی در حقیقت گره زدن. تعقید خب یعنی این که ما مثلا تعقیدو که نسبت میدیم به کلام، حالا جهت معنی لغوی میگیم کلام معقده، تعقید داره یعنی گیر داره، گره داره و گیر داره. گیر داشتن و گره داشتن کلام به دو نحو قابل تصوره. یه نحوش اینه که این گیرش مربوط به گیر لفظی باشه، لفظ با معنا از جهت ترتیب سازگاری نداره. شما خوندید مبتدا اول باید بیاد، خوندید خبر باید بعدش بیاد، خوندید فعل اول بیاد، فاعل بعدش بیاد، مفعول بعد از فاعل بیاد، خود مفاعیل رتبه دارن که کجا بیان، حال کجا بیاد، تمیز کجا بیاد، جار کجا بیاد. کل این قواعد نحوی سیستم حرف زدن، کما اینکه مثلا تو عربی مضاف اول میاد بعد مضاف الیه، تو انگلیسی و ترکی اول مضاف الیه میاد بعد مضاف. درسته؟ مای گاد دیگه، مای گاد، مای گاد منم الله، اللهم کتابم، کتابم مثلا. حتی گاهی چرا گاهی طبق اصلش هم میاد، بله صفت موصوف مثلا، بله صفت موصوف مثلا صفت مقدم میشه تو ترکیه غالبا، مثلا یه آقا چاقال. اون قارفه به من اصلا هر چیزی دیروز میگفتم نمیتونستم، یه بار گو یه بار تونستم موفق شدم میگم نیست اون رفیق شما اینجا، آره تخصصی بود با خودم جو مرور میکردم دیروز. خب حالا ایشون یه کلمه ترکی گفتن که چیز داشت، تنافر کلمات داشت، من که خودم ترکم نتونستم بگم، حالا این که فارس بود ایشون که فارس بود تونست بگه، خیلی سخت بود که من به یه ترک هم گفتم اونم گیر کرد. آره ترک تبریز اصیل بود، گفتم اونم گیر کرد. حالا به هر حال عرض به خدمت که اینجوری دیگه، حالا شما این هر چیز سر جای خودش هست، مثلا مضاف اول بیاد مضاف الیه، حالا بیا یک کلامی رو بگی همه اینا رو چپکی کنی، همش یه چند تا، حالا یه دونه اشکال نداره، مثلا مفعول بر فاعل مقدم کنی زیاده، خبر بر مبتدا فقط مقدم بشه زیاده، ولی این که بیای تو یه کلام خبر رو بر مبتدا مقدم کنی، صفت رو اینجا بیاری، موصوف رو اونجا بیاری، صفت رو مثلا چند کلمه بعد بیاری، مستثنا رو عرض به خدمت که دوم بیاری، مستثنا منه رو اول بیاری، و این قاطی پاتی کنی کلامو، این اصلا جمله گیر داره، میان نمیفهمی چی داری چی میگی، یه جملهش خسترفته‌ای نیست. اگر به حدی برسه که در حقیقت دلالتش بر اون معنایی که متکلم اراده کرده به خاطر همین نظم به هم بریزه، یعنی باید بشینی فکر کنی، یه حالت مثل معما میشه که یعنی چی میخواد با این جمله بگه، اینو بهش میگن تعقیل مخلل به فصاحته. حالا ممکنه حتی تمام این پس و پیش ها ممکنه ها مطابق قواعد نحوی باشه، خودش تسلیم میکنه ممکنه این پس و پیش ها مطابق قواعد نحوی باشه، ممکنه هم نباشه. اگر مطابق قواعد نحوی نباشه دو تا مشکل داره، یکی ضعف و تعلیف داره که قبلا خوندیم، یکی هم تعقید داره. اگر مخالف قواعد نحوی موافق قواعد نحوی باشه نهایت تعقید داره، بالاخره گیر داره، میگه خیلی پس و پیش کردیش، میگه آقا اینو نحوی جایز دونسته، اونو جایز دونسته، اینو جایز دونسته، اونو جایز دونسته، خب چهار تاشو جایز دونسته، ولی خب چهار تاشو تو یک کلام میاری طرف گیج میشه نمیفهمی چی داری میگی که، حالش مثالشو میخونی. این یه مورد. مورد دومی که تعقید گیر داره کلام به خاطر گیر معنوی داره دیگه، اینجا گیر لفظی نداره، یعنی یه کلامش صرفت مرتب منظم از جهت قواعد نحوی خیلی روان، ولی از جهت علم بیان، این دیگه مربوط به علم بیان میشه، یعنی علم بیان رو ما میخونیم بعدن فقط به خاطر رفع گیر معنوی کلام، یعنی کل علم بیان به خاطر همین تعقید معنویه. ما اولش میگیم تعقید لفظی، اینو میگیم تعقید معنوی. گیر معنوی داره کلام، یعنی چی گیر معنوی داره؟ یعنی اینکه یه جمله رو گفته، شما از این متکلم از این جمله یه مطلبی رو اراده کرده که سامع بخواد از این جمله از این مفهوم به اون مطلبی که قصد کرده منتقل بشه، به راحتی منتقل نمیشه و هر ذهنی هم باز منتقل نمیشه، یا طرف باید بشینه فکر کنه باز منتقل بشه با قرائن این بر اون بر، یا اینکه نه مثلا خیلی تیز باشه تا بفهمه اون متکلم چی میگه. حالت عادی مثلا دیدی تو، حالا این چند سالی که مشغول هست تو همین دروس حضور اینا، دیدی دیگه مثلا طرف یه جمله رو میگه تو کتابا نوشته، میگه آقا مرادش اینه، میگه آقا مرادش نه کجای عبارت در میاد، دیدی مثلا این عبارت اونو نمیفهمونه، حالا شما میگی مرادش اینه، میگه کجا، میگه مثلا میگه تو فلان کتاب گفتی یا تو خودش تو آشه، میگه آقا تو اگه اینو منظورت بوده چرا اینجوری داری حرف میزنی؟ یه بعد مثلا تو عرف هم حتما یه جمله رو میگه، میگه آقا منظورم این بوده، میگه چه منظوریه که از این جمله در نمیاد؟ منظورها باید از جملات در بیاد، جمله اصلا برای این ساخته شده که منظور برسونه دیگه. حالا یه منظوری رو به سختی میرسونه، خیلی گیر داره تا اون منظور فهمیده بشه. اشکال نکنید خیلی جاها با قرینه میفهمیم، بله اگر قرینه واضح باشه، قرینه عرفی باشه، قابل قبول باشه تو عرف، اینو مورد قبول واقع میشه، سریع ما میفهمیم قرینه هست میفهمیم. اما اینجا فرض اینه که قرینه مخفیه، یا نه قرینه نداریم یا قرینه خیلی مخفیه که به سختی ذهن منتقل میشه، اینمش میگن گیر معنوی. اصطلاحاً به اولی میگن التعقید اللفظی، به دومی میگن تعقید المعنوی. خیلی عرفی معنی کردم، تعریفش این میشه که تعقید یعنی این که کلام دلالتش بر اون معنایی که متکلم قصد کرده آشکار و ظاهر نباشد، یا به خاطر نظمی که این کلمات ندارن، یعنی الفاظ مطابق معانی چیده نشده، یا معانی در قالب الفاظ منظم ریخته نشده، یا به خاطر اینه که گیر معنوی داره و انتقال از اون معنای اولی به اون معنای ثانوی و معنای مقصود و متکلم به سختی رخ میده و مشکل داره و مخفیه. این خلاصش. حالا دیگه برقش تطبیقه. مورد متکلم بله، ولی اهل فن میفهمن، کسی تیز باشه میفهمه، یه کمی توجه قرائن دیگر رو کنارش بذاری میفهمه. اونتا قرار ما یه جمله، یه جمله رو الان میگم فرض کن یه جور حرف بزنم مثلا دو نفرتون بفهمید، اینو میفهمید تعقید. خب اون فرق میکنه، اون اگر قصدش، بله اگر قصدش معما گفتنه اون از بحث ما خارجه. ما فرض اینه که قصدش رسوندن مطلب، اینجوری حرف میزنه، اینو گفتن. اتفاقا معما همینه دیگه، معما عمدن یه جوری میگه که طرف بره تو فکر هستن. خب سوالی، حالا به صورت سوالی یا غیر سوالی، این از بحث بیرونه. فرض اینه که یه کلامی رو میخواد برسونه، کم میذاره تو لفظ که اون با توجه به اون معنا برسه. کنایه همینه، بعدن اصلا هم بحث ما تو کنایه، یکی از بخشش کنایه است، اصلش هم تو کنایه است که اینو میگیم شرط، بعدن میاد تو کنایه که قرینه باید جلیه باشه، قرینه باید یا جلیه باشه یا اگه خفیه باشه با ادنا تأملی مخاطبین بفهمن. این از همون کنایه هاست که قرائنش خیلی مخفی و سخته. حالا مثالش میخوایم، دقیق بفرمایید. و تعقیدو کل مطلب همین بود که عرض کردم، تطبیق میکنه و مثال میزنه. و تعقیدو ای کون الکلام معقدن ای الا یکون الکلام ظاهر الدلالت علی المراد لخلل اما فی النظم. صفحه بعد میاد و اما فل انتقال. تعقید اینه که کلام دلالتش، اون الف لام عوض از مضاف الیه دیگه، یعنی ظاهرا دلالته، دلالتش بر مراد متکلم ظاهر لا یکون نباشد. چرا؟ خلل نخونید، خلل جمع خلت به معنی خصلت، خلل یعنی رخنه عیب، خلل به فتح خا، رخنه عیب فساد. لخلل واقع اما فی النظم، یا به خاطر عیب و فسادی که در نظم، نظم باز اینجا به معنی شعر نیست، یعنی نظم یعنی انضباط کلام، میخواد شعر باشه میخواد نظم. و اما فی الانتقال، یا در انتقال، یعنی اینکه انتقال از اون معنی اولی به معنی دومه. خب یه نکته اینجا، ای کون الکلام معقدا دارن، اینو برای چیشون تفسیر کرده؟ چرا و تعقید و ای کون الکلام معقدا، این چرا احتیاج به تفسیر داشت؟ عربی هم تفسیر کرده، فارسی تفسیر نکرده که بگه میخواد واضح کنه. تعقید کون الکلام معقدا، عرض کردم دیگه، مثلا طرف میگفت ینبغی ان یکون فلان، میگفت ین، معنی ترجمهش چیه؟ منبغی است. خب ینبغی با منبغی فرقی نمیکنه که، حالا منبغی نه به ما بعد عین نسبت به ما قبلش عطف بیان دیگه، خب هم میشد. از تعقید مصدر کون چیه؟ قطعا اینجا مصدر اسم مفعولی است. اگه مصدر اسم مفعول باشه، تعقید اینجا به معنی کلام معقده، اصلا الا یکون هم نمیتونه برش حمل بشه، تعقید همون به معنی مصدریشه. احسن. یه نکتهش اینه که مصدر مجهوله، چون مصادر گاهی مصادر معلوم استعمال میشه، مصدر مجهول. نکتهش چیه که اشاره میخواد بکنه که مصدر مجهوله؟ حالا چرا مصدر مجهوله؟ احسن. الا یکون الکلام ظاهر و دلاله نبودن صفت کلامه. میگه ظاهر و دلاله نباشه چی؟ کلام. این مال کلامه، صفت کلامه. تعقید اگه به معنی مصدر معلوم باشه یعنی گره زدن، گیر انگیر دار، مثلا کلام رو گیردار آوردن. این مال کیه؟ فعل کیه؟ متکلمه. برای اینکه مطابقت بشه بین مستند الیه و مستند، بین موضوع و محمول، محمول با صفت کلامه، اون تعقید هم صفت کلامه. مثل اون که میگن بل اساس المبنیه ان یسکنا، ان یسکنا تعبیر اونی که تو الفیه خونی تعبیر به مصدر میره میشه بل اساس المبنیه التسکین. اینجا میگن تسکین مصدر مجهوله، معنیش نیست که اصل در مبنی ساکن کردن است، بلکه من اصل در مبنی ساکن شدن است. تعقید یعنی گرهدار بودن کلام، یعنی این. پس اشاره میخواد بکنه با این ای که تفسیر اینجا تعقید مصدر مجهوله. یه نکته دیگه بسیار دقیقم داره تو اشارش، اینو ازتون میخوام به عنوان یک سوال. این یه نکته، دو تا نکته داره این تفسیر. یه نکته شو فرمودید، این نکته تقریبا واضحی بود، در اینه که دقیق بود ولی واضح بود، ولی نکته دوم واقعا دقیق و خیلی علمیت داره. اون نکته رو هم پیدا کنید ببینید چیه. فکر کنید الا یکون الکلام ظاهر الدلال علی المرل خلل واقعا اما فی النصب. چرا خلل واقع میشه؟ به چه سببی؟ به سبب تقدیم او تأخیر او حذف، یا یه چیز رو حذف میکنی، او غیر ذالک. غیر ذالک مثل چی؟ مثال بزنید. فاصله شدن که خودش تو شعر میونه، یا ضمیر آوردن، اینم میشه مثال برای غیر ذالک. من ما، من ما، من ما، از اون اموری که مثال زدیم، از هر امری که یوجب و صعوبت فهم المراد، سبب میشه سختی فهمیدن مراد رو. حالا ببینید اصلا نمیخواد بگه مخالف قواعد نحوی باشه، میخواد بگه همینقدر که هست میشه قاطی پاتی میشه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. که قول الفرزاق فی خال هشام ابن عبدالملک و هو ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل نل مخزومیه، اینطوری باید بخونید، ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل ابن اسماعیل ابن المخزومیه. خواد چی؟ چرا؟ ببخشید اسماعیل المخزومیه، اشتباه خوندم، بله غیر منصرف، حواسم بهش نبود، غیر منصرفه. اونم که بین ابن فاصل، علمهایی که بین ابن فاصل میشه تنوینشون میفته. اونی که تو نحو بخونی خونده دیگه. چرا شو ابن حاجب تو عمالی میگه برید مراجعه مصم پس معتبره. هر جب به نفع ما بود معتبره. اونو دیگه سوال نحوید. که قول الفرزدق فی خاله هشام، خاله یعنی چی؟ خاله، خاله این خاله همون تای خاله دیگه، خال، دایی. تو فارسی چرا به دایی میگن دایی؟ ادبیات فارسی کم کار کنیم. اصلا دا یه معنی داره تو فارسی، دا یعنی مادر، اصلا دا یعنی مادر. اصلا کتاب دا نمیدونم به این رفت داره یعنی مادره، بخاطر دا. بعد دا یا عدات نسبته، یا دایی یعنی منصوبه به مادر، نسبتش اینه که داداششه. دا یه هم نسبته، عدات نسبت تو فارسی یه داریم، هه داریم، مثلا من یینه داریم، مثلا نرمینه، مثلا پشمینه، پشمی، چشمه، هه، یه، یه و نون، یه و ها، عدات مختلف برای نسبت تو فارسی داریم. دایه هم همچنین، دایه هم باز یه نوع نسبت به مادر، چون مادر کار شیر دادنه، دایه هم کار شیر دادن منصوب. خاله هم تاش تای تنیسه، خاله عربیه، فارسی نیست. خاله که میگن خاله عربیه، این فارسی. خال هشام،
یعنی دایی هشام ابن عبدالملک که کی باشه این هوه زمیرش به خال برمیگه، این دایی کیه؟ ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل المخصومی. خب شعر فرزدق اینه، مدحش داره میکنه، میگه و ما مثله فی الناس الا مملکن ابو امهی حیون ابوه یقاربه. واقعا این شعر بنده است، ما اصلا میمونیم تو ترکیبشیه، این آیت ساده قرآن نمیتونیم ترکیب کنیم شعر به این مشکلی. و ما مثله فی الناس الا مملکو ابو امهی حیون ابوه یقاربه. یعنی بعد از اینکه معنا میکنیم این چقدر پیچیده کرده عبارتو، مملکا. بله عرض میکنم چی میخواد بگه. میخواد بگه این ای که خود خطیب آورده داره اون صحیحشو میگه، میخواد اینو بگه، ای لیس مثله فی الناس حی یقاربه الا مملکن ابو امهی ابو. خب اینا رو من باید بنویسم، اون اصل شعر رو بنویسیم، و ما مثله فی الناس الا مملکا ابو امهی حیون ابوه یقاربه. صحیحش چیه؟ و ما مثله، نه و ما مثله حیون یقاربه فی الناس الا، نه باید بعدش باشه، فن ناسو تفتازانی آورده، خطیب درست آورده، صحیحش این. الان عرض میکنم چرا صحیحشه، این بدله، این باید اینجا بیاد، نمیتونه فن ناس قبلش بیاد، قبل تفتازانی قبلش آورده ولی داره شرح میکنه، توضیح میده، یعنی نمیخواد ترکیب کنه، شاید بهتر بود بعدش بیاری که اشتباه نشه، ولی خود تفتازانی یه فصل بین بدل و مبدل من نباید فاصله بشه، بعد اون موقع میاد اینجوری میگه، این یک کمی گیره، بهتر اونجوری میگفت بهتر بود. الا مملکن ابو امهی ابوه. اینو معنا کنیم چون اول سخته، این معنا کنیم این چیه، میگه نسل این ضمیر مثله برمیگرده به هشام، ببخشید خاله هشام، دایی هشام ابراهیم. میگه حیم که به معنی زنده است، یو قاربو هم یعنی در حقیقت هم ترازی باش بکنه و تو فضل و کمالات نزدیکش باشه، شبیهش باشه. مملک به معنای اسم مفعوله، یعنی ملک و مال داده شده، به معنی برده نیست، یه معنی مملک یعنی برده شده، تملیک شده، اینو نیست، معلومه که برده نبوده، ذمش هم میشه. مملک یعنی ملک و مال داده شده، ملکهو یعنی بهش مال داد، ملک داد، مملک یعنی چیه؟ البته اینو من حالا اینو دو تا احتمال، اینو با تو لغت هم دید، اینو اگه ملک بخونیم خیلی رونده، ملک، فرق ملک و ملک چیه؟ ملک داراییه و مال، ملک چیه؟ سلطنت و فرمان رواییه. اینجا جفتش میخوره چون طرف مسئول و مثلا پادشاه بوده، ولی حالا مملک آیا ملکو میفهمونه؟ من لغت مراجعه نکردم دیگه، باید ببینیم ملکهو بیشتر به همون مالکو اینا میخوره، ملک قدر متعرفن. ابو امهی ابو، خب حالا چی میخواد بگه؟ این مفرداتش واضحه، میگه مثل این دایی هشام که ابراهیم باشه، مثلش بدل میاره، مثلش یعنی چی؟ یعنی زندهی که شبیهش باشه در فضل و کمالات، مثلش زندهی که شبیهش باشه در فضل و کمالات در مردم وجود نداره و ما نیست، یعنی شبیهش نیست، نظیر نداره، هم بی همتاست، از بس با فضل و کمالات شبیه نداره، یه نفر فقط شبیهشه تو فضل و کمالات و اون مثلا مده و اینا، یه آدمی یه شخصی که مملکه، مملک یعنی چی؟ آدمی که مال و ملک و اینا بهش داده شده، که این مملک یه صفتی داره، خب ما الان نمی‌دونیم این مملک کیه، میگه این مملک صفتی داره که پدر مادرش پدر این همون ممدوح ماست، پدر مادرش پدر ممدوح ماست، مصداق مملک کی میشه؟ خواهرزادش میشه دیگه، خواهرزادش، چون
خواهرزاده آدمه که پدر مادرش، پدر خود شخصه، مثلا خواهرزاده بنده، خواهرزاده پدر مادرش میشه پدر خود من دیگه، درسته؟ میشه خواهرزادش. این ابو امهی میشه خواهرزاده. خواهرزاده اینجا کیه؟ هشام. چقدر قشنگ مد کرده. ببینید داره کی رو مد میکنه؟ این دایه رو، رفته اونجا تو سلطنت دایه، میگه تو چقدر خوبی که نظیر نداری، فقط یه دونه نظیر داری. باید هم اینو بگه، چون این دایه منصوبه تو فرمانروایی از طرف همون خواهرزاده، خواهرزاده سلطنت داشته بر این، خواهرزاده اینو فرستاده مسئولش کرده. درسته سنش بیشتره ولی خواهرزاده پادشاه اصلیه. هشام میگه تو نظیر داری، فقط یه نفر نظیرت شبیهته، اونم مملکیه که پدره همون خواهرزادت میشه که هشام باشه. یعنی با یه تیر دو نشون میدونه، هم اینو مت میکنه هم خواهرزادشو. مملک یعنی تملیک کننده، کسی که مال میده، ملک میده. صفت چی؟ نه نه مملک نه نمیخواد مدهش کنه اونو، معمولا اونجور جاها عبارات دیگه ای رو به کار میبرن. اینا بیشتر آشنا بودن که معنی شعر چی. حالا از جهت نحوی میشه مملک یعنی الا تملیک کننده ای که، یعنی به معنی بخشنده ای که. نه نمیگن که، نمیگن مملوک که، بردش که نبوده که، خواهرزاده‌اش بوده. نه نه خیلی بعیده. حالا این معنیشه، ترکیب کنیم. این مثلوه اعرابش چیه؟ خبر ما کو؟ حیون نقشش چیه؟ یقاربهو چیه؟ صفت بدل. الا مملکو، مملکو چیه؟ مستثنومنهش چیه؟ مثلوهو دیگه بدله. حیه مثل مثلوه چون بدلشه، مستثنا من. ابو امهی، ابو نقشش چیه؟ این ابو نقشش چیه؟ کل جمله صفت. خیلی دیگه توضیح نمیدونم، بلدید دیگه، چیز بر پای سری چیز نیست. خب این از این. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده، این شعر معناش واضح شد، ترکیبش واضح شد. ببینید چه اتفاقی افتاده، اون شکلی شده. خب بررسی کنیم. فناس گفتیم چیه نقشش؟ خبره. تا اینجا مشکلی نداریم، هیچ موردی خب میبینیم اسمش خبرش دیگه. اینجا الا مملکن میرسیم، میبینیم خب البته ایشون مستثنا رو چی میگیره؟ میگه منحی میگیره، مستثنا من. بله ایشون میگه مستثنا من بعدش اومده، مستثنا منو حی میگیره. چرا حی میگیره؟ بدل اتفاقا مقصود به ذات نیست، اگه عطف بیان بود یه وجهی داشت. نه بدل اتفاقا مقصود به ذاته، درست علتش همینه، چون عطاب المقصود و بله حکم بلا واسطه تن هو المسمى بدلا. فرق بدل عطف بیان اینه که تو عطف بیان اون معطوف اصل این فرع، تو بدل برعکسه. مثله اومده به خاطر این در حقیقت بدل، عطف بیان معطوفش اصل، این توضیحش میده. تو بدل اونی که مقصود اصلی چیه؟ بدله. اینجا بس اینو حذفش کنیم، همین بنویسیم، چون این مقصود اصلی حیو میشه مستثنا. یه موقع چیز عجیبی بود اون، گفتم اگه اینجوری، چون به خاطر همون بدل بودنش اینجوری گرفته. خب پس بیایم تا اینجا الا مملکو، اصل قضیه از مصرع دوم شروع میشه. ابو امهی مبتدا خبرش کدومه؟ ابوها. پس اولین نقصی که اینجا داره اینه که حی اجنبی فاصله شده بین مبتدا و خبر، این یک. دو، بعد یقاربه صفت چیه؟ حی. ابوهای اجنبی فاصله شده بین صفت و موصوف، یعنی حی و یقاربه. اونجا هم ابوها و ابو امهی و ابوها.
اجنبی تعریفش رو عرض کردم. اجنبی هر چیزی که از متممات و متعلقات و معمولات طرفین نباشه. ببینید وقتی یه مبتدا خبری داریم، اگه یه جار و مجروری، ظرفی، مفعول الله، اینا همه به مبتدا یا خبر ارتباط داشته باشه، اجنبی نیست. ولی مثلا اینجا نگاه کنید، حی موصوف یا قاربه صفت، این خبر اصلا ارتباطی با مبتدا خبر نداره، یعنی نه معمولشه، نه مفعولشه، نه حالشه، نه تمیزشه، هیچ ارتباط نه از متمماتشه، از معمولاتش نیست. اینو بهش میگن اجنبی. معنی اجنبی اینه. ابوها اجنبی فاصله شده بین موصوف و صفت که چی باشه؟ حی و یقاربو. سه، خب یه بدل هم اینجا داشتیم. بدل ما چیه؟ حی. مبدل و منهش چیه؟ من. فناسه الا مملکن اجنبی. ببینید چقدر افتضاح شد اینجا. فناسه الا مملکن اجنبی فاصله شده بین بدل، اینجوری می‌نویسیم، مبدل و من که مثلهو باشه و بدل که حی باشه. این سه تا فاصله ناجور، اونم گفتم. چهار رومیش هم مستثنامن مقدم شده، اون که باید مقدم بشه، مستثنا مقدم شده بر مستثنامن. مستثنامن چیه؟ حی. نه، مستثنامن مملکه. مملکه مستثنا شده دیگه. مستثنامن هم چیه؟ حی. این سه تا از جهت نحوی میگن مشکل داره، یعنی از جهت نحوی اصلا مشکل داره. بین مبتدا خبر فاصله به اجنبی نمیشه، بین موصوف صفت فاصله به اجنبی نمیشه، بین مثلا مبدل و مبدل فاصله به اجنبی نمیشه. ولی آخری چی؟ صرف اینکه یه مستثنایی بر مستثنا مقدم میشه، مگه تو نفس زیاد نخوندید که گاهی مستثنا بر مستثنا مقدم میشه؟ اصلا یه مواردی بود که جایز نبود، مثل محصور فیه باشه و اونجور موارد. خب اونا جزء موارد ممتنع تقدم مستثنا این نیست. پس این از جهت نحوی اشکالی داره یا نداره؟ هیچ اشکالی نداره. لذا بعضی اومدن گفتن که پس چرا گیر میدی به فرزاد، این که اشکال نداره که. جوابشو قبلا داریم دیگه، گفتیم مثلا تعقید، تو تعقید ما با نحو کاری نداریم که. ممکنه یه چیزی تعقید داشته باشه، بعضی اون چیزایی که باعث تعقید شدن مخالف قواعد نحوی باشه، مثل این چند تا. حالا تو اینا بعضی اختلاف هم گفتم، مثلا بعضیش جایزه، حالا فعلا مثل این چند تا، اما ممکنه هم اصلا جهت نحوی مشکل نداره. خب حالا که این سه تا اشکال نحوی داره، اینم اینو داره، این شعر فرزدق هم ضعف تألیف داره چون مخالف قواعد مشهور نحوه. حالا اصلا بعضی گفتن بعضی از این اصلا باطله، یعنی مخالف همه نحوی هست، یعنی فاسده اصلا. مثلا بین همچین چیزی ما نداریم، مثلا بین موصوف و صفت یه مثلا خبری مبتدا بیاد فاصله بشه. حالا بحث قبلی من باز مطرح میکنیم، آقا شاعر گیر کرده، خب شعر نگه، میخواد یه شعر بگه انقدر میپیچونه، نگو دیگه، فصیح نیست دیگه، پس سر میفته. نتیجه چهار تا امر اتفاق افتاده، به هر کدوم اگه به تنهایی بود شاید کلام گیر نداشته، ولی چهارتش که یه جا جمع شدن کلامو کرده اون شکلی. الان ما اونو نمیگفتیم، اونو نمیتونستی ترکیب کنید، واقعا کار سختیه ترکیبون بیت. بعد ضعف تألیف هم داره این بیت؟ بله داره. این از این دقت بفرمایید، در این عبارتو تطبیق کنیم دیگه. خب ای لیسه مثله فناس، این فناس خبر لیسه، منتها ایشون نمیخواد تو ترکیب بیاره، ولی به تفتازنی اشکال میشه که باز حیون باید قبل از فناس بیاد، بین مبدل و بدل نباید فاصله بشه. ای لیسه مثله فناس حیون یقاربه. یقاربه یعنی چی؟ مقاربت یه معنی بعدی هم داره، بالاخره مقاربت معانی مختلفی داره دیگه. احی تفسیر میکنه میگه ذهنت هیچ جا نره، احی و قاربه یعنی احدون یشبهه فی الفضائل، یعنی کسی که شبیه و نظیرش باشه در فضائل نداره. الا مملکا ای رجلا اعتیل ملک، بخونیم به خوبه با تمریک میسازه ملک. من میگم متوقف برای اینکه لغت نگاه کنیم، من اون عشبم دیروز نگاه کردم، کله، درست میفرمودید، کله به معنی گیاه چه تر چه خشک.
اینم باید نگاه کنیم که آیا بعید میدونم آ چون عرب تملیک و ملکه یعنی ملک پول بهش داد، مال بهش داد، نه اینکه فرمان روی داد، ولی ممکنه اومده باشه. لغت اینا دمه دست چیزی نداره، سری نگاه کنیم یه لغت مثلا سهاهی لسانی چیزی. خب این میگم خب اونم ممکنه بگیم که یعنی این احتمال شما هست، احتمال هم هست بگیم ملک میخواد بگه، بعد ملک مال آورده، عطف تفسیر که اینو ملک نخونی. پس این که کدوم از این دوتا احتماله باید به لغت مراجعه کنیم، یعنی فی نفس از عبارت خیلی چیزی در نمیاد. خب شاید ملکه باشه، اینو باید کمی دقیق تر برسیم. اعرابش نمیشه اعتماد کرد مگر قرینه‌ای باشه که ملکه. بله هر حال اگر تو لغت اومده باشه ملک میخونیم، نیومده باشه نمیخونیم. رجلا اعطی الملک والمال و ملک والمال، یعنی هشامن، این هشام ابو امهی ای ابو ام ذالک المملک ابو و ای ابو ابراهیم الممدو که میشه خواهرزادش. ای این ای خیلی خیلی خلاصه غرض شعر رو میخواد بگه. یادتونه تون قدائر و مستشدراتون الالعلام گفت بابا این همه شعر گفتی چی میخواد تو یک کلمه چی میخواد بگه؟ اون میخواد بگه موهاش زیاده. اینم میخواد بگه آقا هیچکی شبیه تو فضائل شبیه این جناب ابراهیم نیست مگر خواهرزادش که هشام باشه. ففیه فصل، این بعضی از محشین حرف قشنگی زده بودن، گفته بودن که این که گفته ابو امهی ابوه و نگفته هشام، خواسته بگی که خواهر دادن به دایش میره، یعنی میخواد بگی از یه خونه مادر اینا. حالا این میخواد بگی این استثنایی نیست که مثلا بگی آقا هیچ نظیری نداره الا فلان آقای اجنبی، نه همین آقای اجنبی که به ظاهر اجنبی خواهر زادشه، یعنی خواهر دادن به دایش میره دیگه، یعنی باز بالاخره فضل و کمال باز برمیگرده به خود تو. خیلی لطیف گفته. خب ففیه یک فصلون بین المبتدا و الخبر، اعنی ابو امه ابوه بالاجنبی الذی هو حی که بدله. دو و بین الموصوف و صفه، اعنی حی یقاربه بالاجنبی الذی هو ابو، این دو. و تقدیم المستثنا، اعنی مملکن علی المستثنا من، اعنی حی، این سه. و فصلون کثیر، اینجا دیگه فی النوس الا مملکا، چهار تا کلمه فاصله افتاده بین بدل و هو حی و المبدل من و هوا مثل. و اینم یادداشت کنید که چرا ایشون بدل و حیون و مستثنا میگیره، به خاطر اینکه بدل مقصود به ذاته، والا برای خودم هم دیدید که چیز شد یه لحظه شک اومد. فقوله، اینجا از جهت عبارتی افتادگی داره، فقوله اضافه کنید مثله، این افتاده اینجا از جهت تایپ افتاده. فقوله مثله اسم ما و فی الناس خبره، خبر ما. الا مملکنا منصوب لتقدمه علی المستثنا من، و الا اگر مقدم نمیشد، اگر شعر اونطوری بود مملکن میگن که بهتر بود مرفوع بشه، چون خوندید تو نعت مستثنای تام منفی مختار چیه؟ رفعشه، مثل ما فعلوه الا قلیلون، قلیلن هم درسته ولی قلیلون. اگر عبارت رو صحیح درست حسابی می آورد اینو بهتر بود بگه مملکون. چرا؟ چون در استثنای منفی تام منفیه. حالا که مقدم کرده، اونجایی که مستثنا بر مستثنا من مقدم میشه میگن نه دیگه مختار رفعش نیست منصوبه. برای همین میگه منصوبون ل، این ل میخواد بگه چرا منصوب شده با این که بهتر بود، بهتر بود دیگه، اما غلط نیست، با این که بهتر بود رفع بده، میگه به خاطر لتقدمی علی المستثنامه، اما اگه مقدم نمیشد همون رفع بهترشه. این دیگه بحث نحوی باید مراجعه کنید. قیل، اینا بذارید بخونم. ذکر و ضعف تألیف یغنی، تموم بشه چشم، ذکر و ضعف تألیف یغنی عن ذکر تعقید لفظی. یه دو مدن گفته این قیل اونجوری که تو حواشیدم فکر کنم باز زوزنی باشه، زیاد گیر داره میده به زوزنی و خلخالی. حالا جناب زوزنی اومده گفته که آقا ضعف تألیف شما گفتی دیگه، این تعقید لفظی اینجا چیکار میکنه؟ ضعف تألیف بس بود دیگه، این جوابش دادیم دیگه. یغنی یعنی نیست، یغنیه این ذکر و ضعف تألیف، یغنی بی‌نیاز میکند، یعنی نیست. الان نقطه‌ش همین الان دیدم که نداره. یغنی بی‌نیاز میکند ان ذکر تعقید لفظ، شاید تو پیش اومده بعضی هم گیر داشتن یه دونه نقطه، یعنی معنی نداره، یغنی بی‌نیاز میکند. و فیه نظر تفتاد میگه هفت اشکال لجواز ان یحصل التعقید به اجتماع عدت امور موجبه لصعوبت فهم المراد و این کان کل واحد منها جاریا علی قانون النحو. ممکنه تعقید معلول چیه؟ معلول هیئت ترکیبیه است، یعنی معلول اینه که چند تا چیز با هم جمع شدن کلام مسخره. ممکنه هر کدوم تک تک این چند تا امر مطابق قواعد نحوی باشن، ممکنه هم نباشن، اونو کار نداریم، این برش بهتره. ممکنه باشن، لذا این نشون میده که گاهی یک کلامی تعقید داره ولی ضعف تألیف نداره. و به هازا یظهر فساد و ما قیل انه، بعضی اومدن یه اشکال دیگه، یه مطلب دیگر رو گفتن، گفتن که آقا جون شما اومدی که مشکلات این شعر رو بیان کردی، یک و دو و سه رو ازت قبول میکنیم ولی چهارمی رو ازت قبول نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه چهارمی که اشکالی نداره که. شما تو کدوم کتاب نحوی دیدید بنویسن که مستثنا بر مستثنا من مقدم نمی شود کلن؟ اشکالی نداره که. یه دارن اشکال میکنن که شما این مشکل رو نباید به گردن شعر میذاشتی. تفتازه جواب نمیگه چی؟ و به هازای هست جوابش الان دادیم دیگه، گفتیم ما نمیایم چیزایی رو که مخالف نحوه که اینجا مطرح کنیم، میخواییم بگیم چیزایی رو که ضربه میزنه. خب سه تا اتفاق افتاده، این از جهت نحوی مشکل نداره، ولی بالاخره یه اتفاق خلاف طبع دیگه، اصل اینه که مستثنا بعدش بره. خب این به اونا زمین بشه، چهار تا بیشتر باعث بشه که بیشتر گیج کنه مخاطبو. و به هازا یعنی همین جواز ان یحصل التعقید به اجتماع و عدت امور موجبت لصعوبت فهم المراد و امکانه به کل این مطلب بخوره. و این مطلب یظهر ظاهر می شود فساد و ماقیل انه لا حاجت فی بیان التعقید فی البیت الا ذکر تقدیم المستثنا علی المستثنا من. اولش میاد میگه که نیازی نداریم به ذکر این، نیازی نداریم، نیاز نداشتن ممکنه بتونیم بگیم. مثلا آدم میره مثلا طرف مهمونی دو تا پرتقال بهش میدن، یه سومی هم تعارف میکنه میگه آقا بسته، نیازی بهش نداریم، مثلا دو تا بخوریم بسمونه. ولی بعضی موقع نه، دو تا خورده داره منفجر میشه، مثل اون طرف که انقدر خورده بود رفته بود دکتر گفت آقا دکتر دارم منفجر میشم، یک کارو کن. گفت از دانشگاه نداره، یه کپسول برات میفتن. فای دکتر ما رو دست انداختی، اگه اندازه کپسول جا انداختی جا داشتیم که یه شکلات میخوردیم، انقدر خورده بود تا اینجا چیکارش کنی اینو. الان اینم اینجوریه، گاهی تو پرتقال خورده داره منفجر میشه، سومی دیگه اصلا وجهی نداره. اول میگه نیازی نیست، بعد میگه بل لا وجه له، اصلا اینو نباید بگی، غلطه. چرا نباید بگیم لنزاره که جایز به اتفاق نواد؟ همه نحوی هم میگن این درسته، چرا گیر میدی به فرزاق بیچاره؟ میگه ازلا یخفا، این بیان یظهر فساد، چرا این حرف غلطه؟ میگه ازلا یخفا انه یوجب زیادت تعقید و هو مما یقبل شدت و ضعف. خب زمینش به تعقید برمیگرده، میگه قبول داریم این مشکل نداره، ولی همینی که به اینا اضافه کنی باعث میشه که تعقید بیشتر بشه، مخاطب گیجتر بشه، سخت‌تر بفهمه. این تعقیدم یه امریه که شدت و ضعف داره، یه چیزی 7 8 تا گیر داره، یکی 2 تا گیر داره، یکی 3 تا گیر داره، یکی 5 تا گیر داره. اینم از این. و اما فل انتقال، وقتم تموم شد ولی مطلبشو عرض کردم، شعرش میمونه و تطبیقش فردا ان شاء الله تا رفیه نظر صفحه 29 خط آخر بخونید. ما رفته رفته داریم سورت میگیریم، ما دقت کرده باشید دیگه اون قصه نخورید. بعضی میخونید یک کلمه میخونید، حالا ما کی میخونید تموم کنید؟ نه، پیش مطالعه قوی داشته باشید. حالا من باز بنا داشتم بیشتر بخونم، ولی خب دیگه نمیشه دیگه، زیادی هم بخوایم سریع بخونیم گاهی مطلب حیف میشه. امروز بعد از نماز آره 6 اذانه، 6 و 40 دقیقه ان شاء الله شروع میکنیم. بعد از اذان انشالله بهتر نیست؟ ها یه نکته خوب شد گفتید. من علت این که قبل از نماز انداخته بودم این بود که این پاییز اینا مشکل نداره، ولی وقتی بهار که میشه اذان میاد ساعت 8 و اینا ساعت ها را میشن جلو، بعد از اذان بخواییم نزیم سر از 10 در میاد اونجا. بعد اگر قول بدید بتونید، یعنی قول بدید که مثلا شما قبل از اذان هم کلن کلاس جبرانی چیزی نذارید، ما مثلا بتونیم موقعی که ساعت از اول فروردین به بعد همین بعد از چیزو بکشیم قبل از اذان. یه موقع بر همین قبل از اذان می‌خواستم بگم، منتها اگر این نشه اینجوری بشه، خب دیگه همینجوری باید همیشه بعد از اذان باشه. یه موقع کلاس می‌ذارید موقع ما مشکل بر می‌خوریم، یه موقع 10 شب تمام میشه دیگه. خطبه رو سریع می‌خونیم ان شاء الله. اون الان